ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. به مناسبت گرامی داشت یادبود هزاران قربانی 30 سال قبل استخبارات وقت افغانستان، مراسم فاتحه خوانی امروز در اکثر مساجد این کشور برگزار می شود و بیرق افغانستان نیمه برافراشته می باشد. گزارش مفصل دهی باره داریم که در آغاز مطالب و گزارش های برنامه با هم یک جا می شنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها، صدها تن از باشندگان هرات امروز دست به تظاهرات زدند. امروز در شمار از مساجد کابل و ولایت کشور مراسم فاتحه خوانی برای گرامی داشت از کشته شدن 5000 افغان برگزار می شود و اولین گروه 20 نفری مفتشان اسلحه کیمیایی امروز روانه دمشق شدند. تفصیل خبرها، مراسم فاتحه خوانی به گرامی داشت از کشته شده های سالهای 1357 و 1358 امروز در کابل و سایر ولایات کشور برگزار می گردد. ریاست جمهوری افغانستان دستور داده تا به همین مناسبت بیرق کشور در داخل و خارج نیمه برافراشته شود. لویساران ولی هالند در روز قبل فهرست 5000 افغان را نشر کرد که حدود 35 سال پیش از امروز در دوره کمونیست ها در افغانستان کشته شدند. نشر این فهرست عکس العمل خانواده های این قربانی و نهادهای جامعه مدنی را به دنبال داشت، چنانچه در دو هفته گذشته این افراد با برگزاری نشست‌ها، راهپیمایی و روشن کردن شمع از حکومت خواستند تا عاملین این قتل‌ها را محاکمه نماید. اما رئیس جمهوری افغانستان گفته است که در شرایط کنونی حکومت مصالحه را نسبت به انتقام‌گیری ترجیح می‌دهد. صدها تن از باشنده های ولایت هرات در اعتراض به بی‌توجهی حکومت برای رسیدگی به اکتساب غذایی صدها زندانی مبس این ولایت امروز دست به تظاهرات زدند. این معترضان که تعدادشان به بیش از 400 تن میرسد در مقابل ساختمان این ولایت جمع شدند. آنان از دولت انتقاد میکنند که با گذشت 9 روز از اعتصاب زندانیان در هرات هنوز هم به خاطر بررسی موضوع هیئت تعیین نکرده است. با گفته خبرنگار رادیو آزادی در محل، بیشتر این تظاهرکنندگان بستگان شمار از این زندانیانند. مقام های محلی هرات تاکنون در مورد چیز نگفتند. نوروز پیش حدود 2000 زندانی در هرات در اعتراض به نرسیدگی به قضای جرمیشان اعتصاب قضایی کردند و این اعتصاب هنوز هم ادامه دارد. گفته می شود در میان اعتصاب کننده ها افراد هم شاملند که به جرایم چون قتل، اختطاف و قاچاق مواد مخدر زندانی شدند. مسئولان محلی ولایت قندهار میگویند که در حمله مخالفین مسلح بالای یک پوسته امنیتی در این ولایت یک فرد ملکی و یک پلیس کشته شدند. غرزنگ افریدی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد شام دیروز در شهر قندهار رخ داده است. آقای افریدی میگوید که در این رویداد یک پلیس و دو فرد ملکی دیگر زخمی شدند. در یک خبر امنیتی دیگر از هرات میشنوید که در نتیجه حمله طالبان مسلح بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی به این ولایت دو پلیس محلی کشته شدند. شیراغا الکوزی، قماندان امنیه ولسوالی اوبی، میگوید در این رویداد که شب گذشته رخ داده، 4 طالب مسلح نیز کشته شدند. در هر دو مورد طالبان مسلح تاکنون تبصره نکردند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 45 پول، 1 یورو 77 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 538 افغانی. و حالا خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رهبران هند و پاکستان توافق کردند که تنش‌ها میان کشورهایشان در کشمیر را کاهش دهند. منموهن سینگ صدر اعظم هند و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در آشیای مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم ملاقات کردند. شیوا شنکر مینون، مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند، گفت در این دیدار نواز شریف تعهد کرده است که برای مجازات تندروان دخیل در حملات توریستی سال 2008 در شهر دوشنبه اقدام میکند. منموهن سینگ روز دوشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم گفته بود کشورش آماده است همه مشکلات خود را با پاکستان حل کند. نواز شریف نیز گفته است که دیدارش با منموهن سینگ فرصتی برای آغاز یک فصل نوین در روابط میان دو کشور است. منشأ تنش‌ها میان هند و پاکستان کشمیر خوانده می شود. هر دو کشور ادعای مالکیت این منطقه کوهستانی را دارند. اولین گروه 20 نفری مفتشان اصلی کیمیایی امروز روانه دمشق می شوند. شورای امنیت روز جمعه گذشته به سازمان منع اصلی کیمیایی دستور داد که با سوریه همکاری کند تا این اصلی خود را تا نیمه سال آینده از بین ببرد. گروه سازمان منع اصلی کیمیایی آرزومند است که تا اواخر ماه اکتبر مصوبه یک گزارش همه جانبه را در مورد سوریه تهیه کند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دیروز متحد شد که اسلحه کیمیایی این کشور را طبق قطعنامه شورای امنیت از بین میبرد. رژیم سوریه پس از آن اعتراف کرد که اسلحه کیمیایی در اختیار دارد که در اثر یک حمله گاز زهرناک در نزدیکی دمشق صدها نفر کشته شدند. واشنگتن گفت که این حمله بعد تاریخ ماه 21 ماه آگوست گذشته از سوی رژیم سوریه انجام شده است و تهدید کرد که دست به حملات تلافی جویانه خواهند زد. در عین حال بیش از 40 گروه مسلح در اطراف دمشق دیروز اعلان کردند که زیر چتر یک گروه وسیع‌تر به نام جیش الاسلام با هم متحد شدند. در خبر دیگر بازم از سوریه میشنوید که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگد که قطعنامه شورای امنیت و سازمان ملل متحد را رعایت نکرده و ذخایر سلاح کیمیایی رژیم خود را از بین میبرد. پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت به روز جمعه نخستین اظهارات بشار الاسد در این مورد است. او در مصاحبه با یک تلویزیون ایتالیایی گفت گرم شدن روابط میان واشنگتن و ایران میتواند به سود دمشق و منطقه باشد در صورتی که ایالات متحده صادقانه عمل کند. بشار الاسد افزود که در کنفرانس صلح که قرار است در ماه نوامبر در ژنو برگزار شود، شمار زیادی از کشورهای اروپایی نمیتوانند نقشه را بازی کنند. قرار است فردا حدود 20 تن از بازرسان اداره منع اصلی کیمیایی به دمشق برسند. شورشیان عراقی به طور هماهنگ حملات را بالای مراکز نیروهای امنیتی در مرکز منطقه کردنشین عراق را اندازی کردند. در این حملات 6 افسر نیروهای امنیتی دیروز کشته شدند. این نخستین حمله جدی از سال 2007 تا حالا در این منطقه بود. نیروهای امنیتی عراق نخست بالای موتر تیراندازی کردند که میخواست بدون اجازه وارد یک پایگاه نظامی در اربیل شود. راننده بم کارگزاری شده در موتر خود را نزدیک دروازه این پایگاه منفجر ساخت. سپس انتحار کننده ها که اسلحه و بم های دستی با خود داشتند تلاش کردند که وارد این پایگاه شوند، اما با ضربه گلوله به خطر رسیدند. در این جریان 6 شورشی کشته و حداقل 42 تن دیگر زخمی شدند. تا حالا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. این حمله یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در این منطقه انجام شد. پایین خبر این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. با مناسبت گرامی داشت یادبود هزاران قربانی 30 سال قبل استخبارات وقت افغانستان، مراسم فاتحه خوانی امروز در اکثر مساجد این کشور برگزار می شود و بیرق افغانستان نیمه برافراشته می باشد. در حالی که اعتصاب غذایی زندانیان محبس هرات به نهمین روز خود داخل شده است، برخی از اقارب این زندانیان پیش روی مقر ولایت مظاهره کردند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به مصاف تیم کینیا می رود. گزارش هم از انکشافات روابط هند و پاکستان داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. به مناسبت گرامی داشت یادبود هزاران قربانی سالهای 1357 و 1358 هجری شمسی، مراسم فاتحه خوانی در اکثر مساجد افغانستان برگزار می شود و بیرق این کشور امروز نیمه برافراشته می باشد. این در حال است که صدها تن از بازماندگان این قربانیان با راهپیمایی دیروز در شهر کابل خواهان محاکمه عاملان این قتل‌ها شدند و شب گذشته برای گرامی داشت یادبود عزیزانشان در قصر دارلمان کابل مراسم شمع افروزی را انجام دادند. حکومت هلند در این اواخر لیست 5000 نفری این قربانیان را که 30 سال قبل از سوی اقصا اداره استخبارات وقت کشته شده اند نشر کرد. همکارم سحر لیوال با تفصیل بیشتر از استودیوی کابل گزارش می دهد.
بله، مراسم فاتحه خوانی برای کشته شده های سالهای 1357 و 1358 طبق پلان قبلی حکومت افغانستان امروز در سراسر کشور برگزار می شود. ارگ ریاست جمهوری گفته که به همین مناسبت بیرق افغانستان در داخل کشور و در ادارات دیپلماتیک افغانستان در بیرون از کشور نیمه برافراشته شود. به اساس معلومات اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، قرار است مراسم فاتحه خوانی افراد پس از چاشت امروز در مسجد شیرشاه سوری در کابل و همچنان در برخی از مساجد در سایر ولایات برگزار گردد. لوی سرانوالی هلند نزدیک به 2 هفته قبل فهرست 5000 افغان را نشر کرد که حدود 35 سال قبل از امروز در دوره کمونیست ها در افغانستان کشته شدند. در 2 هفته گذشته شماری از افراد و بازماندگان قربانیان با برگزاری نشست ها، راهپیمایی ها و روشن کردن شمع از حکومت خواستند تا عاملین این قتل ها را محاکمه کند. به سلسله عکس‌العمل‌ها در رابطه با کشته شدن 5000 افغان از سوی دستگاه استخباراتی رژیم کمونیستی اقصا، صدها تن از باشندگان کابل دیروز هم دست به مظاهره زدند و خواهان محاکمه عاملین قتل‌ها شدند. در این حال اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی نیز بر محاکمه عاملین قتل‌ها تاکید دارند. اعضای گروه نیز از حکومت خواستند تا عدالت انتقالی را در کشور تطبیق کنه و قانون عفو عمومی و مصالح ملی را که به اساس آن ناقضین حقوق بشر از پیگرد قانونی معافیت گرفتند لغو اعلام کند. اما قبل از این، ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفته که در شرایط کنونی حکومت مصالحه را نسبت به انتقام گیری ترجیح می دهد.
تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم سحر لیوال از استودیوی کابل گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که به مناسبت گرامی داشت یادبود هزاران قربانی 30 سال قبل استخبارات وقت افغانستان، مراسم فاتحه خوانی در اکثر مساجد افغانستان برگزار می شود و بیرق کشور نیمه برافراشته می باشد. ساعت 11.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11 و 13 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در حالی که اعتصاب غذایی زندانیان محبس هرات به 9 روز خود داخل شده است، برخی از اقارب این زندانیان پیش روی مقر ولایت مظاهره کردند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی مستقیما از هرات گزارش می دهد. شاپور صاحب، بفرمایین، به برنامه خوش آمدین. صدای ما را می شنوین؟
از صدا شما دارم. نخست سلام برم بپذیریم.
وعلیکم سلام.
ما یادآوری کردیم ده‌ها تن از خانواده های زندانیان اعتصاب کننده در زندان هرات در مقابل ساختمان ولایت هرات جمع شدند. این تعداد افراد که تعداد را تقریبا به حدود 400 نفر میرسه، نیمی از این اعتراض کننده ها زمان شروع میده. اونا اعتراض بر ای دارن که اگر دولت برای این افراد رسیدگی نکنه، با توجه به اینکه امروز 9 روز از اعتصاب قضایی افراد، این زندانیا از بین خواهند رفت. در میان این زندانیا در قلعه از اینکه زنان و مردان هستند، اطفال زندانیان اعتصاب کننده که دسته های مواد قضایی به دسته های خود دارند، اونا نیز در جمع از اینا پیوستند و با اشکای بسیار امگین مردم رو به سوی خود کشاندن و میگن که چند روز میشه که ما میخواییم که از پدر یا برادرای خود اینا دیدن بکنیم، اما مسئولان محبس اجازه ورود برای از اینا ندارن. این اعتراضات در حال مطرح میشه که روز گذشته شمار از مقامات محلی از اعتصاب کننده ها دیدن کردن و در آخرین مسائلی که اینا مطرح میکنن گفته شده که ده ها تن از زندانیان در یک اقدام بی سابقه در زندان هرات دانای خود دوختن و همچنان هشدار بدن تا زمانی که دولت افغانستان به خواسته از اینا رسیدگی نکنه این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. به این موضوع در زمان تظاهرات این هیداد از افراد
امی خواسته های اساسی زندانیان چیست؟ اینا چی میخواهند؟ در گزارش های قبلی شما ما شنیدیم که اینا از وضعیت زندگیشان، از وضعیت شرایط زندان شکایت دارند. کدام خواسته اساسی دیگری هم دارند یا نه؟ و چرا تا بال مقامات قادر نشدن که به خواسته ها جواب بدن؟
مشکل بزرگ نی هست که ریاست شورای ولایتی هرات به این مسئله نگرانی خود مطرح کرده و همچنان گفته که مقامات مرکزی در قسمت این رویداد کاملا غافل هستند، نمیخوان به این مسئله رسیدگی بکنند. رئیس شورای ولایتی هشدار میده که اگر وضعیت به این منوال پیش بره یک بحران بزرگ در داخل محبس به وجود خواهد آمد و همچنان خود رئیس شورای ولایتی در جمع فامیل های زندانیان اعتصاب کننده خواهد پیوست. اما آنچه که برمیگرده برای خواستای از این افراد، اینا از آغاز گفتند که مسئولان نهادهای عدلی و قضایی برای از اینا حبسای بسیار بزرگی که اصلا هیچ همخوانی با جرایم از اینا نداره در نظر گرفتن. یک مسئله، مسئله دوم از شمار کرده انتخاب میکنند که اینا در فرامین های مختلف خود به اساس روزهای خاص اینا را استثناء قرار داده و اینا خان ازی هستند که دیگر اینا در لیست استثناء قرار نگیرند و مانند دیگه بندی ها اینا تخفیف بیا در زمان زندانی از اینا. و همچنان در یک نامه 16 ماده ای که به ریاست شورای ولایتی فرستادن که از این طریق بعد برای جمهور افغانستان برسه، اینا از مسئله تبعیض یاد کردن که در دیگر ولایات افرادی که بمانند از اینا مرتکب جرایم شدن در لیست تخفیف قرار میگیرن در فرمانه ها. و همچنان گفتن که اینا هیچ دسترسی به کلینیک، دوا، مسجد و جای درست بوده باش قرار ندارن، چیزی که مسئولان محابس در ولایت هرات همچنان این را میپذیرند که جای بوده باش از اینا از جمله بزرگترین نگرانی را از اینا است که بارها شکایات زندانی ها برانگیخته.
صابر صاحب، سوال اخیر، آیا به خبرنگاران اجازه داده شده که برن داخل محبس از نزدیک با این زندانیان ببینن و به صدایشان گوش بدن یا نه تا به حال چنین کار انجام نشده؟
دقیقاً به اساس تلاش هایی که صنف های خبرنگاری در ولایت هرات کرده ما پاسخ مثبت تا کنون نگرفتیم. سه روز قبل با متوجه به هماهنگی که با مقامات مسئول صورت گرفت ما وارد زندان شدیم با شما دیگر از خبرنگارا، اما مسئول زندان اجازه هیچ یک از وسایل خبرنگاری برای خبرنگارا نداد. بعد که او ما را همراهی کرد که ما از پشت های بام با زندانیا صحبت کردیم و زندانیا از شکنجه در داخل ریاست امنیت ملی صحبت کردن و همچنان گفتم که هیچ توجهی با ما صورت نمیگیره و کسایی هم بودم خیال کردن که با توجه به گذشت حدود 9 سال از زمان زندانی از اینا با آن هم دوستی از اینا نامعلوم است که چی جرم محاکم سگانه برای از اینا در نظر گرفته. من همچنان هشدار میدم که ما هیچگاه این اعتصاب خود نمیشکنیم تا زمانی که هیئت با صلاحیت از رئیس جمهور افغانستان به این ولایت هرات بیه. اما سر روز به این طرف بحث ورود هیئت مطرحه و تا کنون هم هیئت به وارد ولایت هرات نشده.
سوال اخیر باز هم صابر صاحب، این زندانیان که اعتصاب کردن اکثرتشان زندانیان جنایی هستند یا سیاسی؟
دقیقا آغاز این اعتصاب حدود 300 زندانی که به مرتکبین جرایم سنگین مانند اختطاف، قتل، مواد مخدر اینا بود که تشکیل میداد. اما با گذشت یک روز از وضعیت این زندانی ها دیگر زندانی های جنایی هم به جمع از اینا پیوستند، چیزی که امروز تظاهر کننده ها مطرح میکنند. از دولت انتقاد میکنند که چرا زندانیان جنایی در پهلوی زندانی هایی که مرتکبین جرایم سنگین هستند قرار گرفتند. به این اساس اونا هم ناگزیر کردن زندانیان بزرگ زندانیانی که اونا جرایم سنگین دارن اینا را هم ناگزیر کردن که بعد این هم در جمع از اینا بپیوندن و دست به اعتصاب قضایی بزنن.
تشکر شنوندگان عزیز. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی مستقیما از ولایت هرات گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید در حالی که اعتصاب غذایی زندانیان محبس هرات به نهمین روز خود داخل شده، برخی از اقارب این زندانیان پیش روی مقر ولایت هرات مظاهره کردند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11 و 20 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم یک جا روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چی نوشتند. همکارم همیرا الکوزی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی انتخابات آینده، با وجود آمدن اتحادهای انتخاباتی و مشکلات آنها بحث و تبصره کرده اند. در سرمقاله روزنامه دنیا آمده، یگانه مشکل بزرگ و اساسی در برگزاری انتخابات آینده امنیت است، اما راه حل هم وجود دارد. نویسنده سرمقاله به مقامات امنیتی پیشنهاد می کند. قبل از انتخابات باید در تمام کشور عملیات را اندازی نمایند تا بتوانند امنیت انتخابات را تأمین نمایند. نویسنده از تمام مردم، سران قومی و جامعه مدنی می خواهد به منظور برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف با حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نمایند. با باور نویسنده سرمقاله دنیا، با این روند می توان انتخابات شفاف و سرتاسری را در تمام کشور را اندازی کرد. روزنامه 8 صبح با نقل از ائتلاف ملی می نگارد. دیگر اتحاد انتخاباتی وجود ندارد. روزنامه با نقل از فیض الله زکی سخنگوی این جنبش می نگارد. اتحاد انتخاباتی موفق به معرفی یک کاندید مشخص به ریاست جمهوری نشد. پس بعد از این جریان های سیاسی به صورت تنهایی تصمیم خیش را برای انتخابات خواهند گرفت. روزنامه ویسا در سرمقاله خود می نگارد اتحاد انتخاباتی نامتجانس به آخر رسید. با باور نویسنده، فردی که با الفبای سیاسی آشنا باشد، ورشکست شدن چنین اتحادها و ائتلافها برایش متحیر کننده نیست. نویسنده سرمقاله با الفاظ جدی می نگارد تا قبله کادرهای سیاسی راست نشود، احزاب حصولی، کشور شمول که از حمایت ملی برخوردار باشد، تأسیس نگردند، با باور نویسنده پروسه انتخابات از معاملات آلوده بیرون نخواهد شد و ملت در دست چند چهره خودسر اسیر خواهد بود. روزنامه سرنوشت در مطلب جداگانه به کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد می کند که در انتخابات آینده جلوی تقلب گرفته شود و در ضمن فرد کاندیدای انتخابات شود که مفسد، جنایتکار و دستش با خون مردم و جرایم آغشته نباشد. با باور نویسنده، اگر این کار صورت گیرد، ما با مردم مظلوم و رنجیده خود رحم کرده ایم. روزنامه دولتی هیواد به نقل از معاون دوم رئیس جمهور می نگارد برگزاری انتخابات عادلانه، شفاف و سرتاسری آرزوی اساسی همه مردم افغانستان است.
تیم ملی کرکت افغانستان به امارات متحده عربی رفته و امروز در یک بازی 20 اوره با کینیا رویارویی می کند. افغانستان و کینیا از امروز تا 11 ماه اکتبر 5 بار با هم رقابت می کنند. در این میان دو بازی یک روزه برای افغانستان اهمیت حیاتی دارد، چون در صورت پیروزی در آن کرکت بازان افغان به جام جهانی راه می یابند. امید مرزبان با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
بازی 20 اوره امروز میان افغانستان و کینیا در اصل یک بازی تدارکاتی و دوستانه است. آنچه برای هر دو تیم اهمیت زیاد دارد پیروزی در دو بازی است که یکی پس فردا و دیگر روز جمعه برگزار می شود، چون برنده این دو بازی 50 اوره به جام جهانی راه می یابد. اما آیا می توان پیش از پیش به افغان ها مژده راهیابی به جام جهانی را داد؟ در پاسخ به این سوال عزیز غروال مسئول رسانه ها در کرکت بورد افغانستان می گوید پیروزی از آن ماست.
به خاطر راهیابی به جام جهانی 2015 برای ما دو مسابقات یک روزه بسیار ارزشمند است. اگر ما هر دو مسابقات یک روزه برنده شویم، ان شاء الله به جام جهانی 2015 راهیابی می‌نماییم. با تمرینات، با آمادگی و با جرأت و با حوصله تیم ملی کش دیده، ما این را پیش بینی کرده می‌توانیم که ان شاء الله پیروزی از آن ماست.
راهیابی به جام جهانی سال 2015 یکی از بزرگترین اهداف تیم ملی کرکت افغانستان است. این تیم با وجود دستاوردهای چشمگیر در 10 سال گذشته تا حال نتوانست راه خود را به میدان مسابقات جام جهانی کرکت 50 آوره باز کند. شاید همین نکته به کرکت بازان افغان انگیزه دهد که برای پیروزی در برابر کینیا تلاش بیشتر کنند. در بازی دوستانه ای که امروز در شارجه برگزار می شود، دو تیم تلاش خواهند کرد که نکات ضعف و قدرت همدیگر را شناسایی کنند. نتیجه بازی امروز بجز روحیه دادن به بازیکنان و شناسایی بهتر حریف اهمیت دیگری ندارد. بازیکنان و مربیان هر دو تیم بالای مسابقات روزهای چهارشنبه و جمعه تمرکز نهایی دارند. افغانستان و کینیا در این سفرشان به شارجه در مجموع 5 بار با هم بازی میکنند. 2 بازی 20 آوره، 2 بازی 50 آوره و 1 بازی 4 روزه یا تست. بازی های 20 آوره دوستانه اند، بازی های 50 آوره به هدف راهیابی به جام جهانی برگزار می شوند و در بازی تست یا 4 روزه افغانستان برای دفاع از مقام قهرمانی خود در انترکانتیننتال کپ با کینیا رویاروی می کند. هرچند کرکت بازان افغان با اعتماد زیاد و آرزوی پیروزی به شارجه رفتند، اما کینیا را هم نباید دست کم گرفت. کینیا حداقل در سال 1996 با برجسته ترین تیم های کرکت دنیا در جام جهانی بازی کرد و با پیروزی در مقابل وست اندیز همه یک کرکت دوستان را حیرت زده ساخت.
مسئله امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
این حقش نیست که بره اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11 و 27 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. صدر اعظم هند منموهن سینگ دیروز با همتای پاکستانیش نواز شریف در نیویورک ملاقات کرد. آنها توافق کردند که تنش‌ها میان کشورهایشان را کاهش دهند. منشأ تنش میان هند و پاکستان کشمیر خوانده می شود. هر دو کشور ادعای ملکیت این منطقه کوهستانی را دارند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان پیش از دیدارش با منموهن سینگ گفته بود این دیدار می تواند آغاز یک فصل نو در روابط دو کشور باشد. امید مرزبان باز هم با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
رهبران هند و پاکستان توافق کردند که تنش‌ها میان کشورهایشان را در کشمیر کاهش دهند. منموهن سینگ صدر اعظم هند و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم دیدار کردند. شیوا شنکر منون مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند گفت در این دیدار نواز شریف تعهد کرده است که برای مجازات تندروان دخیل در حملات تروریستی سال 2008 شهر ممبئی اقدام میکند. منون در یک کنفرانس خبری کوتاه گفت این دیدار مفید بود زیرا زمینه مساعد شد که مقامات بلندپایه درباره مسائلی که روابط کشورهایشان را آسیب میرسانند صحبت کنند. منموهن سینگ روز جمعه پس از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته بود پاکستان هنوز هم مرکز اصلی تمرکز تروریستان است. صدر اعظم هند روز شنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم گفت کشورش آماده است همه مشکلات خود با پاکستان را حل کند، اما او با تکرار از حملات تروریستی ابراز نگرانی کرد. پس از پیروزی نواز شریف در انتخابات پاکستان این نخستین دیدار او با صدر اعظم هند بود. نواز شریف قبلا گفته بود که دیدارش با منموهن سینگ فرصت برای آغاز یک فصل نوین است. هند و پاکستان 3 بار بالای کشمیر با هم جنگیدند. کشمیر میان هند و پاکستان به 2 بخش تقسیم شده است، اما هر دو کشور ادعای مالکیت این منطقه کوهستانی را دارند. صدر اعظم هند در سخنرانیش به اشتراک کننده های مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر تاکید کرد که کشمیر یک بخش مهم قلمرو هند است. نقطه دیگر مورد نزاع میان اسلام آباد و دهلی جدید حمله تروریستی سال 2008 در شهر ممبئی است که در آن 164 تن کشته شدند. هند ادعا دارد که حمله کننده ها از پاکستان آمده بودند و از قلمرو پاکستان رهبری می شدند. خروج سربازان ناتو در سال 2014 از افغانستان شاید یکی دیگر از مسائل تنش‌زا میان هند و پاکستان باشد، زیرا ممکن است در آن زمان افغانستان به یک میدان بازتر برای رقابت این دو حریف مبدل شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دوستان عزیز، با این آگهی از صفحه اینترنتی ما میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام های هفتوار در امتداد لحظه ها و هوای تازه. اول به پروگرام هوای تازه گوش میتیم که به تعقیب آن پروگرام